أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بالضياء نظرها إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك بمحمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. راجب استدلال محقق خراساني مبنی بر امتناع استعمال لفظ واحد در آن واحد در اکثر از معنا بحث میکردیم. بعد از تقریر استدلالشون که عبارت بود از این که وضع عبارت است از جعل لفظ وجه برای معنا و افناء لفظ در معنا و به همین جهت نمی شود توأمن و در آن واحد لفظ در دو معنا فانی شود، پس بنابراین عقلا محال است که لفظ در اکثر از معنا بتونه استعمال بشه، چون استعمال هم می شه همین افناء لفظ در معنا، نمی شود در دو معنا افناء شود. عرض کردیم که اولا اینکه لفظ فانی در معنا می شود چونان مرآت در مقابل تمثال می گردد، این اثر جعل نیست بلکه ثمر استعمال است. این یک نکته. نکته دومی که گفتیم اصولا استعمال لفظ در معنا مانند سایر افعال بر اساس علم و اراده صورت می‌بندد. وقتی بر اساس علم و اراده صورت می‌بندد، وقتی تحلیل می‌کنیم می‌بینیم که حین استعمال یک سیر متولی از مراحل سپری میشه که مشتمل بر ملاحظات بسیاری است و این ملاحظات در بعضی مراحل توأم است و با هم انجام می شود. همه موارد مورد لحاظ همزمان صورت می بندد. این به عنوان یک واقعیت و به مثابه تحلیل ماهیت استعمال روشن است. و پس من برای این سخن که بگیم نمی توان لفظ را این استعمال لفظ دو لحاظ کرد، این نه دو لحاظ که لحاظات و مختلفهی در جریان استعمال اتفاق میفته. نکته بعضی نکات دیگر رو در نقد بیان مرحوم آخون میخوایم عرض کنیم، از جمله این که سلمنا که وضع عبارت است از این که جائل لفظ را در قبال معنای فانی می کند و لفظ را چون وجه و آینه قرار می دهد برای زیبچ و تمثال. ولی این مسئله وضع است، لذا ما بر سر استعمال است. مگر نگفتیم که مسئله امکان و عدم امکان و جواز و عدم جواز استعمال لفظ در اکثر از معنا در مقام استعمال مطرح می شود، در حالی که بحث اشتراک در مقام وضع بود. ایشون مقام وضع رو می فرمان اینجوریه، واضع میاد لفظ را فانی می کند در معنا، پس بنابراین در مقام وضع این چنین است، در حالی که محل بحث ما محل استعمال است و ما می گیم استعمال ممکن است یا نه. هرچند کسی ممکنه بگوید که خب وقتی وضع آنچنان بود در استعمال هم قهرن همین اتفاق میفته، ولی به هر حال عرض میکنیم که ایشون راجع به وضع فرمودند فانی کردن لفظ در معناست و ما در بحثمون در مقام استعمال و تفهیم است. نکته سومی که نکته دیگری که میشه افزود که بشه نکته چهارم در واقع ترتیبی که فعلا بحث میکنیم این که گفتیم مسئله استعمال و عدم استعمال لفظ در اکثر از معنا مختص به مشترک لفظی نیست. در موارد متعددی این متصور است که لفظی در چند معنا همزمان استعمال بشود، در چند معنای خودش. یکیش در مشترک لفظی است، لفظی به طور حقیقی در دو معنا سه معنا وضع شده. خب شما ایراد گرفتید به وضع. اما اگر لفظ در اکثر از معنا که همگی معنای حقیقی نباشد که ناشی از وضع باشد، چون معنای حقیقی نتیجه وضع است، اما اگر لفظی در معنای حقیقی و مجازیش با هم استعمال شود چی؟ شما اشکالو گرفتید بر بر اساس ماهیت وضع، گفتید وضع فانی شدن، فانی شدن و وجه قرار دادن لفظ است در مقابل معنا به مسابه زیوجه. اگر لفظی در معنای حقیقیش توامن با معنای مجازیش به کار برود چی؟ در معنای مجازی که وضعی اتفاق نیفتاده، تا اینکه معنای مجازی وجه برای معنای برای معنا به صلاح زیوجه لفظ قرار قلم داد شود، چون در معنای مجازی فرض بر این است که وضعی اتفاق نمی افتد. اونجا مستعمل به مناسبت تناسبی که وجود داره بین معنای حقیقی و مستعمل فیه مجازی، لفظ رو در مستعمل فیه مجازی نیز استعمال می کند و از اتفاق نمیفته اونجا. اگر مشکل شما این بود که ماهیت وضع آن است که لفظ وجه برای معنا که زی وجه قلم داد شود قرار میگیرد، در مجاز ما وضع نداریم. پس اگر لفظ در اکثر از معنا که یکی حقیقی دیگری یا بقیه مجازی هن استعمال شود، این محضور که شما میگید لازم نمیاد.
اما مستعمل وقتی میگه من رأیت اسدن، یا باید قرائن وجود دارد مبنی بر اینکه این اسد یا اسدش جنگلی است یا اسد مثلا به تعبیری مرد قوی، ولی علایقا باز هم نمیتوان گفت که ایشون آمده است از مشترک لفظی به عنوان شاهد مثال هم نستاری استفاده کردیم. ما اومدیم گفتیم پس ایشون با یک معنا داره، با یک لفظ داره اکثر از دو از معنا به کار میبره. یعنی من احساس میکنم که شاید این شاهد مثال خیلی اینجا تعبیر
نداره. محضورشون چیه؟ ما کاری با شاهد مثال نداریم اصلا. ایشون محضورشون این بود، گفتن که چون وضع به معنای آن است که ما لفظ را وضع برای معنا قرار بدیم، چون وضع برای معناست و فانی در معناست، نمیتواند همزمان در دو معنا فانی شود. این اشکالش بود. جواب ما این است که اگر در جایی لفظ در معنای استعمال شود که زیوجه لفظ قلمداد نمیشود و لفظ در اون فانی نیست، یعنی وضعی اتفاق نیفتاده است، مثلا در معنی مجازی، در معنی مجازی که وضعی اتفاق نیفتاده، تا بگیم لفظ در معنا فانیست. پس معنی استعمال لفظ در اکثر از معنا، انچنان که یه معناش حقیقی باشه یه معناش مجازی باشه، یا هر دو معناش مجازی باشه. در سه تا معنای مجازی لفظ در سه معنای مجازی به کار بره، اینجا که وضع این نیست و اینجا مون محضوری که شما میگید که وضع عبارت از فانی شدن لفظ در معنا، اینجا وضع نیست اصلا، چون مجازی که وضع نمیشود که، مجازی که موضوع له نیست. استعمال لفظ در مجاز یعنی در غیر موازله. پس برای محضوری که شما میفرمید اونجا لازم نمیاد. پس اشکال شما بر این نیست که استعمال لفظ در اکثر از معنا ممکنه یا نه، اشکال شما در این است که میشود لفظ رو در دو معنای حقیقیش به کار برد، چون استعمال لفظ در اکثر از معنا اهم از آن است که لفظ مشترک باشد در معانی حقیقیش به کار بره، یا در یه معنای حقیقی و معنای مجازی، یا در دو معنا و سه معنای مجازی آن. پس بنابراین اشکال شما خاص است، یا به تعبیر دلیل شما اخص از مدعاست. مدعاتون چیه؟ مدعاتون که کلن استعمال لفظ از اکثر معنا ممکن نیست. دلیلتون چیه؟ میگید در مشترک نمیشود. خب در مجاز چی میشه؟ یعنی مدعا به اصطلاح استعمال لفظ در اکثر از معنا به ای نحوین و به ای نوعن باشد هست، اما دلیل شما اخصه. میفرمایید که لفظ مشترک در اکثر از معنا به کار نمی رود. در که ما میگیم هر لفظی در هر گونه معنایی حقیقی یا مجازی بر نحوی از آنها استعمال شدنی نیست. محل نزاع اینه، مدعای شما اهم است و دلیل شما اخص. این هم نکته دیگری که در قبال دلیل مرحوم آخوند عرض میشه کرد. مطلب دیگه این که شما میفرمایید که مشکل این است که وضع جعل لفظ چون وجه برای معنا چون زیوج هست. فانی کردن لفظ در معناست و نمیشود یه لفظ در دو معنا فانی شود. اونجور میفرمید دیگه. ما عرض میکنم بس اشکال در وضع اصلا نه در استعمال، و این خلاف نظر خودتون. شما که قبول کردید که لفظ میتواند، لفظ اشتراکی رو قبول کردید، شما اشتراکی رو قبول دارید، جایز میدونید، میگید میتواند لفظ برای چند معنا وضع شود، چون مبنایشون این بود در مسئله اشتراک دیگه، قائل به جواز بودن. خب این اشکالی که شما دارید میگیرید بر وضع وارد میشه، یعنی خلاف مبنای خودتونه. اشکال در حقیقت در اینه که نمیشود یه لفظ در چند معنا فانی شود. چرا؟ چون لفظ، وضع لفظ برای معنا، افنای لفظ در معناست. خب پس اشکال بر وضع وارد است. پس بنابراین مشکل اینجاست که نمیشود لفظ رو برای دو معنا و سه معنا وضع کرد، تا چه رسد به این که نشود در چند معنا استعمال کرد. و اگر هم منعی در استعمال لفظ در اکثر از معنا هست، اونجور که شما تقریر فرمودید برمیگرده به منع در وضع لفظ برای اکثر از معنا. پس بنابراین موضعی که اینجا اتخاذ میکنید چون خلاف مبناتون در مسئله اشتراک است. اینم اشکال دیگری که میتوانه عرض کرد. تا اینجا 5 تا اشکال عرض کردیم. اشکال ششم، مرحوم آقای حائر شیخ مؤسس رضوان الله تعالی علیه دو تا اشکال، یعنی دو مورد نقض مطرح فرمودن که اون چرا که استاد ما صاحب کفایه فرمودن منتقض است به دو مورد نقض. ایشون میفرمان که نمیشود لفظ در اکثر از معنا استعمال شود، چرا که نمیتوان همزمان لفظ رو در دو معنا فانی کرد. میفرمان که مواردی ما داریم که این اتفاق افتاده، استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست، ولی همین محضوری که ایشون میفرمان اونجا هم میتوانست پیش بیاید ولی پیش نیامده است. یک، در مورد عام استقراقی، در عام استقراقی ما عامی را در نظر میگیریم، یعنی لفظ واحدی را در نظر میگیریم که احکام متعدده ای را متوجه موضوعات متعدده می کند. یک لفظ است عام استقراقی، اینجوریست دیگه، لفظی را ما به کار می بریم که در نظر داریم مجموعه افرادی که ذیل اون عامند دارای احکام باشند، احکام متعدده. یعنی وقتی لفظ عام استقراقی رو به کار، استقراقی رو به کار میبریم، چکار بکنیم؟ ما داریم افراد متعدده را همزمان لحاظ میکنیم که برای اونها هم احکام متعددی رو بار میکنیم. از این میشه در عام استقراقی نقض فرمایش شماست. شما فرمید نمیشود که همزمان دو چیز رو لحاظ کرد، یه لفظ رو گفت و دو تا معنا رو لحاظ کرد و این لفظ رو در اون دو فانی کرد. ما در عام استقراقی میام چیکاری میکنیم؟ برای اینکه در عام استقراقی شامل افراد متعدد است و هر کدوم هم حکمی دارن، یعنی احکام متعددی رو بر اون افراد متعدد هم میکنیم، همین رو با هم لحاظ میکنیم، همه افراد رو ملحوظ میکنیم، احکام بر اون بار میکنیم. پس میشه یک به اصطلاح ارسوات که مورد نقض. مورد نقض دیگه وضع عام و موضوع له خاص است. شما بیایید یه لفظی را به نحو عام وضع میکنید برای موضوع له خاص، میگید آقا من این لفظ را به نحو عام وضع میکنم مثلا برای رجل، برای حجر و برای این، برای حجر وضع میکنم، اما در حین استعمال این لفظ در هر مصداقی و موردی از حجر استعمال میشود. شما همی که وضع عام میکنید یه لفظ رو برای موضوع له خاص، دارید چندین بلکه بیشمار موارد رو در نظر میگیرید و دارید بر اونا وضع میکنید و این لفظ بعداً در تمام اینها به کار خواهد رفت، استعمال خواهد شد. پس بنابراین می شود که ما در حین لحاظ بتوانیم لحاظات متعددی رو داشته باشیم و لفظ رو به اصطلاح در اونها به کار ببریم. اینا مورد نقض دوم. ایشون فرمودن که به نظر ما بیان استاد ما به تعبیر ایشون در درر الفوائد، دو تا درر الفوائد داریم، یکی مال خدا آخونده که حاشیه است بر رسائل، تعلیقات ایشون بر رسائل، و یه درر الفوائد داریم که مال محقق حائری است، شاگرد آخوند، مؤسس مجدد حوزه قم. در درر الفوائد مرحوم آقای حائری میفرمان که فرمایش استاد ما به دو مورد نقض میشود، مورد نقض دارد. این هم یه اشکال دیگه که ما به اقتباس از محقق حائری اخذ کردیم. بعضی از مشایخ ما جواب دادن اشکال مرحوم آقای حائری رو، گفتن که مطلب آقای حائری دو مورد نقضیشون بر صاحب کفای وارد نیست. چطور جواب دادن؟ گفتن که ببینید ایشون فرمودن که استعمال لفظ در اکثر از معنا افناء لفظ است در اون معانی، همزمان نمیتوان یک لفظ رو در چند معنا افناء کرد، در یکی فانی شد دیگه نمیتونه در دیگری فانی شه. این به اصطلاح حقیقت استعمال است. و اونچه که ایشون میفرمان، مرحوم آقای حائری میگن، با این مطلب نمی سازه. اگر حقیقت وضع یا حقیقت استعمال این است، چون این استعمال یه لفظ در چند معنا میسر نیست، چون نمیشه دوبار و سه بار لفظ را همزمان در دو یا سه معنا افنا کرد. اونی که ایشون میفرمایند از این قسم نیست. اونی که مرحوم آقای حائری میگویند از قسم افناء لفظ در معانی متعدده نیست. دو مورد نقضی که ایشون مطرح کردن، لفظی در چند معنا افناء نمی شود. لذا فرمودن که دو مورد نقضی که ایشون استشهاد به اونها می فرمایند، مرحوم آقای حائری می فرمایند، این دو مورد با اون تفسیری که از استعمال مرحوم آخوند کردند ربطی نداره، بیگانه است، به اصطلاح اجنبی از مقام است. به نظر میرسه که ما اشکالاتی رو که بر اصل مبنای مرحوم آخوند کردیم، گفتیم آقا اصلا وضع عبارت از فانی کردن و وجه قرار دادن لفظ در مقابل معنا به مثابه زیوج نیست. وضع را وضع عبارت است از اینکه ما لفظ را چونان علامتی در مقابل ذل علامه قرار بدیم که هر موقع اونو میگیم، تلفظ میکنیم، القاء میکنیم، اون ذل علامه به ذهن مخاطب خطور کند، افنایی وجود نداره. و افنا اثر وضع نیست، بلکه ثمر استعمال است. بر اثر کثرت استعمال بله اونطوری میشه که دیگه لفظ وقتی گفته میشه گویی معنا گفته داره میشه، لفظ اصلا وسط نیست، فانی میشه، مثل آینه که دیده نمیشه، فقط تمثال دیده میشه. اشکالات دیگه هم کردیم، گفتیم آقا اصلا این جرام نیست. لفظ وقتی وضع میشه یه فرایندی رو طی میکنه، مجموعی از لحاظات اتفاق میفته و این لحاظات بعضی با بعضی دیگه به موازات هم و تو عمل اتفاق میفتن که مشکل هم گفتیم. ولذا اصل مبنای مرحوم آخوند زیر سوال رفت که وضع عبارت است از این که لفظ را فانی کنیم در معنا و وجه قرار بدیم برای معنا چونان زل وجه. این اصلا زیر سوال بود. و مرحوم آقای حائری هم میتونه بگه اصلا مبنای مرحوم آخوند را قبول ندارم. شما دارید جواب آقای حائری رو دوباره بر اساس اشکالی که آقای حائری کرده میدید. یه نوع مصادره مطلوب است گویی. آقای حائری دو نقضی رو مطرح میکنند و بسا مبنای مرحوم آخوند هم قبول نداشته باشن که استعمال افنا است. و ما هم اشکال کردیم، دیدیم که در واقع لفظ وضع لفظ، فانی کردن لفظ در معنا و وجه قرار دادن لفظ برای معنا نیست، ماهیت وزین نیست، استعمال هم اینجور نیست. و با توجه به نقدی که بر تفسیر مرحوم آخوند بر وضع کردیم، این اشکال به اصطلاح وارد نیست، چون اصلا مبنای مرحوم آخوند اشکال داره. و شاید مرحوم آقای حائری هم، من البته حضور ذهن ندارم، یادم نیست بحث کردیم زمانی که تفسیر وضع رو میگفتیم آقای حائری مبنای دیگری داشت، چی بود الان به خاطر ندارم، ولی اون موقع 12 تا مبنا رو در تفسیر وضع یا ماهیت وضع عرض کردیم. عرض شد که علاوه بر این که بزرگواری که نقد به اصطلاح پاسخ میدهند و نقد میفرمایند موارد نقضی ارائه شده از ناحیه محقق حائری رو، خودشون هم مبنای آخوند رو قبول ندارند، خودشون قائل به علامیتند. و نیز خودشون اصل این که استعمال عبارت از افناء این رو هم قبول ندارند. هرچند که این نکته هم قابل بحث است که ایشون مرحوم آخوند گفتند که وضع به معنای وجه قرار دادن لفظ در مقابل معناست و اینجا مقام مقام استعمال است و مستشکل به محقق حائری هم داره میگه استعمال رو محقق خراسانی به معنای افناء قلمداد کردن، در حالی که وضع رو ایشون معنای فانی کردن لفظ در معنا قلمداد فرموده بودند. لذا به نظر ما جوابی که بعضی عاصم از معاصرین به مرحوم آقای حائری در نقد بر صاحب کفایه میدهند ناجح و کافی نیست. اشکال چهارمی که بر محقق خراسانی میتوان وارد کرد و بر دیگرانی که ممتنع جز ممتنعینند کلن این است که اولا این که شما میفرمایید وضع عبارت است از وجه قرار دادن لفظ برای معنا به این معنا که لفظ دیگه فانی شود در معنا. یه وقت میگید وجه لفظ را وجه قرار دادن برای معناست و مرادتون نیست که لفظ را علامت قرار دادن برای معناست، اشکال نداره. اما شما وجه لفظ رو وجه در برای معنا قرار دادن رو به این معنا گرفتید که فانی میشود لفظ در معنا، اشکال در اینجاست. ولی وجه معادل علامت مثلا اگر معنی بشه، بگیم لفظ را علامت قرار دیم برای معنا، اشکال نداره. اما اگر به معنای حاد آن این تعبیر وجه قرار دادن لفظ برای معنا رو معنی حاد آن عکس کنیم، یعنی این که بگیم اصلا لفظی که فانی میشه در معنا و نتیجه لفظ دیده نمیشه و به تعبیرشون انگار خود معنا داره القا میشه، اگر به این معنا بفرمایید ما میریم سراغ وجدانمون، میریم سراغ نفسمون، تحمل میکنه واقعا اینجوریه؟ یعنی واقعا وضع عبارت است از افناء لفظ در معنا؟ وجدان میکنه چون چیزی نیست، لفظ رو به صورت کاملا اعتباری نه تکوینی ارادی تابع اعتبار معتبر قرار میدیم در مقابل یه معنایی قرار دادیه، اینکه لفظ رو فانی میکنیم در معنا چون چیزی وجدان نمیکنیم، خلاف این رو وجدان میکنیم. ایرادی نداره چرا که گفتیم در اثر کثرت استعمال یه همچین حالتی به وجود بیاد، اما وضع این نیست. و مقام خارج هم ملاحظه کنیم، یعنی اگر ما عملا و خارجا هم تحلیل کنیم وضع را و استعمال را میریم جوری نیست. و این مشکلی و محظوری رو که مرحوم آخوند فرمودند لازم میاد لازم نمیاد، ایشون میفرمان که آقا چون استعمال یا وضع یا استعمال عبارت از فانی کردن لفظ در معنا، نمیتوان همزمان لفظ را در دو معنا فانی کرد. میگیم نمیتوان، ولی در عمل چنین شده. ما ملاحظه میکنیم بسیار است الفاظی در بسیاری از مواقع از سوی بسیاری از ابناء یک لغت و زبان که در اکثر معنا استعمال میشه. شما مثلا فرض کنید سه نفر رو که اسمشون زیده، یا آقای زید اونور دیواره، یا آقای زید تو حیاته، یا آقای زیدی هم تو مجلس نشسته، یه منادی فریاد بر بیاره یا زید، منظورش این بشه که یکی که اینا رو صدا کنه، جمع نبنده ایها از زیدون مثلا بگه، فرض کنید یه فریاد بزنه یا زید، هر سه میگن بله، باز بگه بیایید به داد من برسید، یا بیا به دادم برس، باز هر سه با میشن میان، ای آقا قصد کرده سه زید رو صدا کنه با یک کلمه، بگه یا زید، اونا هم اجابت کردن و بعد پمشن میان هم، بعد میگه حتی باز مفرد میگه بدادم برس، مفردم میگه، چون هر کی فکر میکنه با اوه پمشن میاد، چه مشکلی پیش میاد؟ این اتفاق میفته. شما به قول گفت که انقدر به اصطلاح دانشگاه رفتن و مدرک گرفتن مفت شده که دیگه شما تو سر چهار یه داد بزنید آقای دکتر 20 نفر میگن بله، آقای مهندس 20 نفر میگن بله، یه کلمه مهندس هم میگیم، اما مخاطبای مختلف رو خطاب قرار میدیم، اونا مجابت میکنن، تجاوب میشود از این سو آن سو، تجاوب میشود. این مگه نمیشه؟ میشه. و ما به لحاظ وقوعی هم این مشکل نداره، یعنی امکان داره و واقع میشه. لحاظ هاست که این بیان اون بزرگوار که به اصطلاح نمیتوان لفظ رو در اکثر از معنا استعمال کرد چون به معنای افناء لفظ در معانی مختلف هست و نمیشود یک لفظ در معانی مختلف همزمان به موازات افناء بشه، این در عمل هم مشکلی پیش نمیاد. اولا وجدانا ما میابیم که وضع افناء نیست و حتی در مقام استعمال هم نوعا اینجور نیست و همین که در مقام وقوع هم در خارجان میبینیم ممکنه و بارها گفته ایم و مشهور است و گفته شده است که ادل و دلیل علا امکان شیئن وقوعه، وقتی می شود وقوعا لفظ در اکثر از معنا استعمال شود، چرا ما بگیم که نمی شود؟ شده است. لحاظا اصل در واقع امتناع نسبت به توجه به برخی اشکالات که ما گرفتیم زیر سوال میره و مبنای مرحوم آخوند و دلیلی که ایشون اقامه فرمودن بیش از اصل مسئله زیر سوال میره. ما هفت تا وجه و نکته رو در نقد فرمایشون عرض کردیم. حالا جلسه بعد بریم سراغ دیگر ممتنعین از جمله و به دنبالشون میرزای نائینی، بعد محقق اصفهانی، محقق بروجردی که اونها هم منکرن و بعضی از اونها دلیل خاص اقامه فرمودن. ببینیم ادله خاص اونها چیست. و صلی الله علی محمد و آله طیبین.